میشه در مورد حرم برامون توضیح بدین و اینکه حرم در چه نقطه‌ای قرار داره، چند تا صحن داره و چند تا در ورودی داره، از چه سالی بارگاه و آرامگاه حضرت عبدالعظیم زیارتگاه مؤمنین شده؟
حضرت عبدالعظیم حسنی علیه السلام از اون زمانی که حدود 1250 خورده سالی که در این مکان دفن هستن، اینجا باقی بوده برای عبدالجبار و عبدالجبار دوستی داشته به نام عبدالغفار. این هر دو تا برادر در یک شب به اصطلاح خواب آقا رسول خدا رو میبینن که یکی از جگرگوشهای من، یکی از فرزندان من از دنیا رفته، بیاریدش پای درخت سیب دفنش کنید. وقتی که میرن به همدیگه، صبح که برسن خواب همدیگه رو بر همدیگه به اصطلاح تعریف کنن، میبینن هر دوتا در یک شب خواب پیامبر اکرم رو دیدم. لذا میرن حضرت عبدالعظیم میبینن که تو همون محله سکت الموالی از دنیا رفته. زمانی که حضرت عبدالعظیم به اصطلاح غسلش میدادن، در جیب مبارکشون شجرنامه‌شون بوده که منم عبدالعظیم ابن عبدالله ابن علی ابن حسن ابن زید ابن امام حسن مشتبه، یعنی چهار پشت میرسه به امام حسن مشتبه. بعد ازم حضور شما پایگاهی شد برای زیارت شیعیان، و شیعیان به نقطه به اصطلاح جنوب ری می اومدن به زیارت جناب عبدالعظیم حسنی علیه السلام. صحن‌هاش هم به اصطلاح از اون زمانی که اینشون در این مکان مقدس دفن شدن، اولین صحنی که برای جناب عبدالعظیم حسنی درست شد که صحن عتیق بهش میگن، که صحن کونه، که این صحن از زمان به اصطلاح فتلیشا شروع کرد به بازسازی درست شدن و تا زمان ناصرالدین شاه این صحن درست شد که صحن اصلی بهش میگن، که به اصطلاح از آثار قاجاریه به اصطلاح همین صحن کنه هستش که و همچنین از گلسه های حرم حضرت عبدالعظیم هم که شاه قاجار ناصرالدین شاه بنا کرد و دستور دادن که گنبد حضرت عبدالعظیم هم طلا کردن، که به اصطلاح در زمان مظفرالدین شاه دیگه این صحن ها که صحن کنه که صحن قدیم باشه خاتمه پیدا کرد و تکمیل شد. حتی عده‌ای رفتن کربلا حرم شهدا علیه السلام رو زیارت کردن، از منطقه ری بودن. بعد از اونجا گفتم بریم خدمت امام هادی علیه السلام. وقتی رسیدن خدمت امام هادی، یک نفر سوال کرد که ابن رسول الله، برای ما خیلی سخته که ما بیایم به کربلا و چون مسیر دوره تو را ما مریض میشیم و ما دوست داریم که از زیارت جدتون حسین علیه السلام بهره مند بشیم، ما چیکار کنیم که بیشتر از زیارت ثواب زیارت جدتون حسین علیه السلام رو بهره مند بشیم؟ امام هادی علیه السلام فرمود شما از کجا آمدید؟ فرمودن که ما از ری آمدیم. امام فرمود که عبدالعظیم حسنی علیه السلام مگه در ری دفن نیست؟ منظار عبدالعظیم و به ری که منظار الحسین و به کرب و بلا. اینو امام هادی فرمودن که کسی که عبدالعظیم رو در ری زیارت کنه مثل کسی میمونه که امام حسین رو در کربلا زیارت کرده.
چه زمانهایی زائرین خب تعداد بیشتری هستن، بیشتر مراجعه میکنن به زیارت امامزاده، و اینکه چقدر مطلع هستن از نسب حضرت عبدالعظیم؟
خب مردم باز هم به اون صورت که اطلاع داشته باشن راجع به حضرت عبدالعظیم به اون صورت ندارن، با اینی که باز مثلا روزهای تعطیلات رسمی مثلا مثل شهادت معصومین و تولد ائمه معصومین، حرم حضرت عبدالعظیم شلوغ میشه و مردم میان به زیارت این شب.
ممنونم، مرسی که وقتتون رو در اختیار ما گذاشتین و با حوصله به سوالات ما جواب دادین.
خواهش میکنم. خیلی من آرزوی موفقیت برای همه زائرین حضرت عبدالعظیم دارم و خداوند انشالله هر کسی رجوع میکنه به زیارت قبر این بزرگوار انشالله مورد توجه خاص صاحبان این قبر مطهر همچنین آقا حضرت عبدالعظیم علیه السلام و آقای امامزاده حمزه علیه السلام و آقای امامزاده طاهر علیه السلام باشه.
دست و ساقی در قدر جام مصفا داشته، تشنه لبان روز را شربت مهیا داشته، تا از شراب با صفا گوید حریفان را سلام، گوید حریفان را سلام، این عکس پهرم در هوا جام مصفا داشته، جام مصفا داشته.
دلپذیر چه خوشمزه است سالاد و سبزیجاته، سس‌های دلپذیر بگیر درست انتخابت، هزار جزیرش عالیه برای هر سالادی، فرانسوی مزه میده به سبزیجات خالی، با سس رنج دلپذیر خوشمزه شد غذامون، دلپذیر بالزامی کش ترش و شیرین برامون، با دلپذیر چه خوشمزه سالاد و سبزیجاته، سس‌های دلپذیر بگیر درست انتخابت، دل 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 دلپذیر، دل 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 دلپذیر، واسه دل من و تو دلپذیر.
دلپذیر اقتصادی، ظرف بشورید، غلظت بیشتر، کف بیشتر. مایع ظرفشویی هامکر با فناوری کنسانتره برای شستشوی به صرفه ظروف. هامکر، نهایت پاکیزگی.
آقا
یه آلیس بدین.
آلیس
نیموشو بدم، هلوشو بدم، سادهشو بدم، استوایی بدم، قهوهشو بدم، کدومو بدم؟
همشو بدین
بچه ها، همشو بدین.
آلیس برای خانواده.
جشنواره فروش مهد فرش، تهران پارس، خیابان فرجام غربی، تقاطع سراج.
15% تخفیف ویژه جشنواره ماه مبارک رمضان، مهد فرش.
تبرک حالی 23 سالی گذشته از روزی که دل همه رو برده، همیشه بده میل هر بده خنده رو لبا برده،
کرکره بالا میره با اشاره، تعویض روغنی بازه بازه، اون که مشتریمه دیگه جایی نمیره، این دوستمون ولی مثل جدیده،
بزن و کابوت بوم بوم بوم، تعویض تو سسود بوم بوم بوم، بزن و کابوت بوم بوم بوم، تعویض تو سسود.
مشکل ماشین آخه چیه استاد؟ روغن تازه عوض شده بابا.
اول باید بدم کابوتو بالا، اینجا رو ببین روغن رو نگاه،
بزن رو کابوت بوم بوم بوم، تعویض تو سسود.
ته دلم ولی کمی نگرونه،
استارت بزنی کار تمومه،
صدا رو داری این ساعته، کار اسپیدیو شما سلطه،
از نفت سپاهان اسپیدی مثلشو هیچ جایی ندیدی.
اسپیدی محصولی از پالایشگاه نفت سپاهان.
تکنولوژی روز دنیا، طول عمر بیشتر از 25,000 ساعت، لامپ های LED 10 وات بروکس، بروکس نور خوب زندگی.
G
جشن واقعه فروش مهد فرش تهران پارس خیابان فرجام غربی تقاطع سراج
15% تخفیف ویژه جشن واره ماه مبارک رمضان مهد فرش
صد ثانیه با کتاب
آهو از جلو و شکارچی از پی او می رفت تا اینکه آهو از بس دوید دیگر از نفس افتاد. جوان کمان خودش را آماده کرد و تیری در چله آن گذاشت و آن را به طرف آهو انداخت که یک دفعه با صدای رعد زمین و زمان لرزید و ابرهای بهاری شروع به باریدن کردند. شکارچی که قصد داشت بیچون و چرا آهو را به دام بیندازد باز هم به راه خودش ادامه داد. اما یک دفعه پرده ای از باران بین آنها افتاد و اسب خسته نتوانست توی راه های گلالود به رفتن ادامه بدهد. کار که به اینجا کشید شکارچی تیری به چله کمان گذاشت و آن را رها کرد. تیر بی هدف توی هوا زوزه‌ای کشید و به تنها چیزی که نخورد همان آهو بود. آنچه شنیدید گزیدیست از کتاب قصه ما همین بود جلد ششم. این کتاب از مجموعه شش جلدی قصه ما همین بود است که شامل داستان‌های کوتاه از ادبیات کهن و عامیانه ایران است که با زبانی امروزی بازنویسی شده است. کتاب قصه ما همین بود جلد ششم نوشته محمد میرکیانی را انتشارات مهراب قلم به زیور طبع آراسته است. جهت تهیه این کتاب با 15% تخفیف عدد 51 51 را به شماره 3016 پیامک نمایید.
ساعت 13:45 دقیقه اینجا پخش شبکه رادیویی تهران. در ادامه برنامه ها شنونده انقلاب تا آزادی باشید.
شبکه رادیویی تهران انقلاب تا آزادی.
رهبر معظم انقلاب 14 سال است که بر حوزه اقتصاد تاکید دارند. چرا ایشان سالهای متمادی بر حوزه اقتصاد تاکید دارند؟ به نام خدا، درود بر شما. من عبدالله عبدی امروز قرار هست که با جناب آقای دکتر حسین محمودی اصل، کارشناس حوزه اقتصاد و کارآفرینی در خصوص جهش تولید در برنامه انقلاب تا آزادی که ویژه جهش تولید تقدیمتون میشه گفتگو بکنم. جناب دکتر محمودی خیلی خوش آمدید به برنامه انقلاب تا آزادی که ویژه جهش تولید قرار هست که گفتگو بکنه در خصوص راهکارهای تحقق جهش تولید. چرا این اندازه مباحث اقتصادی در سالهای اخیر مورد توجه استراتژیست نظام جمهوری اسلامی ایران هست؟
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض می‌کنم خدمت جناب عالی و شنوندگان عزیز. به هر حال بایستی در نظر داشته باشید محور همه فعالیت‌ها در بحث اقتصاد میتونه شکل بگیره و بر همین اساس ما سالهای مختلف رو با این نام گذاری شروع میکنیم و مسئله اصلی اینه که کل فاز نظامی، سیاسی، اجتماعی در دنیا در سیطره مقوله‌های اقتصادی است. چرا برای بحث‌های فرهنگی، بحث‌های اجتماعی، بحث‌های نظامی و سیاسی به هر حال حوزه تقویت حوزه اقتصادی لازم هست. و از سوی دیگر به هر حال وجود کسب و کار، وجود درآمد ناخالص داخلی و وجود رونق در هر اقتصادی باعث تقویت سایر مؤلفه های انسانی اجتماعی خواهد شد. ما در سالهای گذشته به هر حال هم بحثای تحریم ها رو داشتیم که الان هم ادامه داره، بحث جنگ تحمیلی رو داشتیم. همه اینا باعث شده که ما در حوزه اقتصادی دچار چالش های مختلفی باشیم و در ادامه ابر چالش های مختلفی رو در پیش رو داشته باشیم که این ابرچالش ها هم باعث ایجاد اختلال در روند اقتصادی ما شده، هم باعث کاهش معیشت مردم شده و مشکلاتی از این دست رو ما در ادامه تجربه کردیم. برای همین شاید مقوله اقتصاد به عنوان مهمترین مؤلفه در جهان مطرح هست و طبیعی است که تقویت در حوزه اقتصادی و قدرتمندی در این حوزه و تبدیل به قدرت اقتصادی منطقه میتونه بسیاری از مشکلات کشور رو حل کنه و ما رو در چشمانداز 20 سالمون هم کمک کنه.
سال گذشته گفتیم رونق تولید، امسال بنده عرض میکنم جهش تولید. امسال سال جهش تولیده، این شد شعار امسال. کسانی که دستن در کار هستند جوری عمل کنن که تولید انشاءالله جهش پیدا کنه و یک تغییر محسوسی در زندگی مردم انشاءالله به وجود بیاره.
دو نکته محوری در جهش تولید رو همیشه کارشناسا میگن باید مد نظر قرار بدیم. اول امکان فنی و سخت افزاری تولید هست و دوم امکان سیاستی و نرم افزاری تولید. توی این زمینه ما الان کجای کاریم؟ به چه چیزهایی نیاز داریم برای تحقق جهش تولید؟
ببینید، اولین بحثی که در مورد زیر ساخت ها هست، بحث مربوط به شاید من زیر ساخت های نرم افزاری رو اولویت بدم. ما بهبود فضای کسب و کار رو میخواییم، برخی زیرساخت‌های سخت افزاری هم اینجا به کمک ما میان. ما رتبه کسب و کارمون 120، رتبه اقتصادیمون 27، رتبه جهش علمیمون زیر 5، اما وضعیت اقتصادیمون مطلوب نیست. نشون میده که فضای کسب و کار ما به عنوان یک مانع بزرگ باعث شده دستاوردها در سایر بخشان نمیتونه در بخش اقتصاد عملیاتی بشه. در حوزه بانکداری، نظام بانکداری ما مشکلات خاص خودش رو داره و ابرچالش های مختلفی که بیشترشون برمیگردد به فضای اقتصادی و دولتی بودن اقتصاد، دولتی بودن اینکه مدیریت همه فضای اقتصادی رو دولت به عهده داره. بودجه شرکت های دولتیمون 1480 هزار میلیارد شده، یعنی 3-4 برابر بودجه خود دولت هست. بنابراین بخش اعظم بخش های سخت افزاری هم میتونه با مکانیزم های نرم افزاری برطرف بشه. اما در بحث نرم افزاری و سیاستی هم که در سوالتون بود، این رو باید عرض کنم که مسئله اصلی هدایت نقدینگی به بخش تولید هست و ایجاد جذابیت برای بخش تولید هست. ما تو این نقطه ضعف داریم، الانش هم مسیر ما غلط هست. بایستی نظام مالیاتی ما این کار رو حل کنه. ما با نظام مالیاتیمون بایستی سرمایه ها رو هدایت کنیم. مالیات فقط برای ستاندن نیست، مالیات برای تنظیم و کنترل و هدایت است. مالیات میتونه با تصویب قانون مالیات بر عایدی ثروت
برای مردم از ثمره مالیات رو ببینن دیگه.
بله، دو بخش هست. یکی این که به هر حال این مالیات بیاد و باعث عمران آبادی بشه که اینجا میتونه هر بخشی که به هر حال مالیات ها تقسیم بشه و از هر محلی مالیات به خود مناطق مختلف و شهرهای مختلف استفاده بشه. و اما در خصوص این که مالیات بایستی نقدینگی رو کنترل کنه و هدایت کنه، بخش اعظم نقش مالیات رو در کشوری که در شرایط ما هست بایستی به سمت کنترل سوداگری و هدایت منابع به سمت تولید بره. در هیچ کشوری شما نمیتونی سوداگری کنی و 200% سود ببری و نظام مالیاتی با شما کار نداشته باشه. نظام مالیاتی میاد 80%ش رو از شما به عنوان مالیات اخذ میکنه و شما انگیزه‌ای برای حضور در بازارهای سوداگری رو به هر حال نخواهید داشت. در کشور ما جای خالی مالیات بر عایدی ثروت به شدت خالی هست تا سرمایه ها رو هدایت کنه به بخش تولید، به بخش تولید معافیت هایی در نظر بگیره تا همه منابع به سمت تولید حرکت کنن. اینجا بله سخت افزار لازم هست، سامانه های مختلف لازم هست، ساختارهای مختلف لازم هست، مکانیسم ها و فرایند ها لازم هست تا ما جلوی سوداگری رو بگیم. مطمئن باشید با این حجم نقدینگی، با این نیروی انسانی، با این منابع خدادادی که ما داریم میتونیم با هدایت منابع به بخش تولید به رشد شکوفایی حداکثری اقتصاد حتما نایل بشیم.
آقای دکتر، یک سری موانعی ما بر سر سرمایه گذاری و تولید داریم. به هر حال تولید رو من به صورت عام عرض میکنم، چه تولید در واقع کالاها و چه بخش خدمات، اون چیزی که برای مملکت ما ارزش افزوده ایجاد میکنه و میتونه منابعی رو برای تولید کنندگان و یا ارائه دهندگان خدمات فراهم بکنه. این گزارش کمیسیون حمایت از تولید مجلس شورای اسلامی هست که در خصوص موانع سرمایه گذاری و تولید در کشور ما صحبت کرده. یکی از این موارد خیلی نظر من جلب کرد، اگر موافق باشید راجع به این موانع صحبت بکنیم. یکی از اون بحث ها مجلس شورای اسلامی میگه که امنیت سرمایه‌گذاری در کشور ما الان در رتبه بالایی قرار نداره. توی همین گزارش میگه که کشور یا جامعه ای دارای امنیت سرمایه‌گذاری هست که مجموعاً از 7 ویژگی برخوردار باشه: اقتصاد کلان و قوانین و مقررات اون باثبات باشه، تغییرات سیاست ها و مقررات در اون قابل پیش بینی باشه، اطلاعات مورد نیاز کسب و کارها برای همه شفاف باشه، حقوق مالکیت به طور همه جانبه ای توسط مقررات و نهادهای قضایی و انتظامی تضمین شده باشه، بحث کپی رایت رو مطرح میکنه، فرهنگ صداقت، درستی و وفای به عهد در اون وجود داشته باشه و بالاخره فساد در روابط بخش عمومی و بخش خصوصی اقتصاد اون وجود نداشته باشه. گزارش‌های فصلی که در خصوص پایش امنیت سرمایه‌گذاری در ایران هست این رو در واقع عنوان میکنه که در پایان دهه 1390 وضعیت کشور ما متاسفانه با وضعیت مطلوب فاصله زیادی داره. ما الان به هر حال در پایان دهه 90 هستیم. باید چه کار بکنیم که امنیت سرمایه گذاری در کشور ببریم بالا و این گپی که به وجود اومده در دهه 90 برای امنیت سرمایه گذاری در اقتصاد کشور رو بتونیم با یک جهشی این گپ رو از بین ببریم و بتونیم به اون وضعیت آرمانی و وضعیت مطلوب نزدیکتر بکنیم؟
بله، کاملا درسته. این بندها در اقتصاد جهانی به صورت شاخصهایی نشان داده شده است و هر کشور رتبه‌ای داره. مثلا در بهبود فضای کسب و کار عرض کردم ما در 2-3 سال اخیر حدود در دامنه 120 هستیم. همه اینها رتبه بندی داره و جایگاه های ما متاسفانه مناسب نیست و دلایل عمدش اینه که بخشیش برمیگرده به بحث های مربوط به سیاسی که به هر حال بحث های مربوط به تحریم ها برمیگرده و محدودیت ها در مبادلات مربوط به نقل و انتقال مالی در کوتاه مدت. اما در بلند مدت اگر بخوایم لحاظ کنیم، عدم ثبات آن چیزی که سرمایه ها رو فراری می دهد عدم ثبات است. عدم ثبات در قیمت ها، عدم ثبات در سیاست ها، عدم ثبات در قوانین. همه اینها باعث میشه که
نه تنها عدم ثبات در مقررات ها، بلکه مقررات دست و پاگیر، کمون که یک تولید کننده برای ایجاد یک تولید باید یک دور بره دکترای بیمه بگیره، یک دور باید بره دکترای مالیات بگیره، یک دور باید بره دکترای عوارض بگیره. خود این بخشنامه های زیادی که اصولا یک بخشنامه قبلی هم نقض میکنه، نیاز داره که یه دور بره تولید کننده ما بره توی دانشگاه تحصیل بکنه برای اینکه این دوره ها رو بگذرونه.
بله متاسفانه همین موضوع باعث شده که تولید کننده ما به جای اینکه توانمندی، انرژی و خلاقیت خودش رو صرف تولید، ابتکار در تولید، خلاقیت در تولید بکنه، صرف دور زدن قوانین و ادارات بکنه و به خودش هم حق بده و به هر حال حقم داره. این باعث میشه که این موانع در مجموع باعث میشه که سرمایه ها و نقدینگی به سمت تولید حرکت نکنن. شما وقتی به راحتی میتونید سوداگری کنید و در بازارهای مختلف بدون اینکه مالیات هم پرداخت کنید، وقتی میتونید فعالیت کنید و به راحتی به سودهای کلانی برسید، منطق سرمایه‌گذاری حکم نمی‌کنه شما بیایید در تولید خودتون رو درگیر مسائل مختلف بکنید. بنابراین ضمن اینکه اینها باید تسهیل بشه، برای حوزه‌هایی که در اون سوداگری اتفاق می‌افتد چاره اندیشیده بشه، که بحث مالیات بر عایدی ثروت رو من تاکید می‌کنم که حتما باید اتفاق بیفته. من یه چیزی به شما بگم، شما مطمئن باشید اگر جلوی سوداگری رو ما با مالیات بر عایدی ثروت، با مکانیزم‌ها، سامانه‌های مختلف بگیریم و سود در حوزه دلالی و سوداگری رو به حداقل برسونیم، مطمئن باشید منابع به سمت تولید خواهند آمد، حتی با توجه به این مشکلاتی که ما داریم. چرا؟ به دلیل اینکه سوداگری در بخش‌های مختلف باعث افزایش بهای تورم تولید میشه. تورم تولید ما با وجود افت 11% نسبت به سال 97، در سال 98 باز هم حدود 37% بوده. بنابراین اگر مکانیزم سوداگری رو ما کنترل کنیم، بهای تمام شده و هزینه تولید و تورم تولید کاهش پیدا خواهد کرد و حاشیه سود تولید ما افزایش پیدا خواهد کرد. ما همزمان باید یک کارایی رو بکنیم، ضمن این که موانع رو از طریق سامانه جامعه تجارت، ببینید سامانه جامعه تجارت با زیر سامانه های مختلف قرار بود اتفاق بیفته، سامانه مربوط به بیمه، سامانه مربوط به گمرک، سامانه های مربوط به انبارها که میتونست احتکارها رو به هر حال منتفی کنه و و و سامانه های مجوزها، اینا قرار بود آماده بشه، بهره برداری بشه. ما یه بحث، یک مشکل آماده سازی این سامانه ها رو داریم. مشکل بزرگتر این که سازمان ها و نهادهای مختلف این اطلاعات رو شیر نمی کنن که شما دیگه یه بار رفتی بیمه مدارک دادی، دیگه با دارایی مالیات ندی، دیگه جاهای دیگه مالیات ندی، یا فرایند اخذ مجوزت به جای اینکه 7 ماه طول میکشه در یه هفته انجام بگیره. دلیلش هم یک، امضاهای طلایی است، دو اینکه سازمان‌های مختلف خودشون میخوان اصل باشن، خودشون میخوان مجوز بدن، خودشون میخوان که به قول معروف از فیلتر اونها واحدهای مختلف تولیدی و سرمایه‌گذاری رد بشن.
خودش یک، این انحصاری که ایجاد میکنه خودش یه فساد سازمان یافته رو به دنبال داره.
بله قطعا. ببینید ما اصلا اتفاقا جدیداً بحث وزارت بازرگانی رو داشتیم که من از مخالفینش بودم و هستم. تو دنیا، تو کشورهای توسعه یافته یه وزارت اقتصاد هست، همه چی زیر نظر اونه، از تجارت و صنعت و معدن و همه چی، و همه اینها رو تشکل‌ها انجام میدن. یعنی دولت فقط به عنوان ناظر هست و بر همین شما میتونید در چنین کشوری 3 روزه بری مجوزات رو بگیری. پس بنابراین ما هم در بهبود فضای کسب و کار باید فعالیت کنیم که این رتبه‌مون رو کاهش بدیم، کسب و کارها تسهیل بشه. از سوی دیگر بسیار نکته مهمیه که و معمولاً با لابی ها جلوش گرفته شده، سلاطین مسکن، سلاطین خودرو، راندخارا، اینا نمیخوان مالیات بر عایدی ثروت اجرایی بشه. این مالیات بر عایدی ثروت مطمئناً جلوی سوداگری رو میگیره اگر نظام شفاف و سامانه های پیشرفته رو داشته باشیم. باعث میشه که شما از هر فعالیت اقتصادی سوداگرانه به دلیل تفاوت قیمت در خرید و فروش مالیات میگیری، هر چقدر سود بیشتر مالیات، با این کنترل میکنی که بنده اگر سوداگری کردم بی به 20 درصد سود برسم، اگر 200 درصدم سود کنم 80 درصد به عنوان مالیات کم کنن 20 درصد به من داده میشه، اما بیام تو تولید 40 درصد سود کنم بهم میگن که بالای 40 درصدشو میتونی مالیات بدی. طبیعی انگیزه های من برای اینکه در فضای تولید حضور پیدا کنم بسیار بسیار بیشتر خواهد بود. پس ما در دو جبهه باید فعالیت کنیم، هم فضای کسب و کار رو بهبود ببخشیم، امنیت سرمایه گذاری رو ببریم بالا که ثبات لازمشه، یه بخشیش هم مربوط به اینه که با نظام مالیاتی